أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. یقع الکلام فی حکم الدوران بین المحذورین. النکته الاولى فی هذا المبحث في هذه المسألة شرط تنجيز العلم وشرط مانعية الدبران بين المحظورين من تنجيز العلم الإجمالي. يشترط في مانعية الدوران بين المحذورين في تنجيز العلم الإجمالي، أولا كون الدوران بين حكمين إلزاميين، يعني بين الوجوب والحرمة، فلو كان في مدار العلم الإجمالي وأطراف العلم الإجمالي حكم غير إلزاميين، كما لو دار الأمر بين الوجوب والكراهة، أو دار الأمر بين الحرمة والاستحباب، فحينئذ الدوران بين المحذورين لا يوجب المانعية، لا يكون مانعا عن تنجيز العلم الإجمالي، وذلك لنفس كون أحد الطرفين غير إلزاميين يوجب كون الشك في الآخر بدويا، فلا محذور في البين. وأما إذا دار الآن بين الوجوب والحرمة، فلما كان الطرفين كلاهما إلزاميا ولا يمكن الموافقة القطعية ولا يمكن المخالفة القطعية، فحينئذ يكون هذا محذورا مانعا عن تنجيز العلم الإجمالي. الشرط الثاني عدم اختصاص أحد الطرفين بالأصل النافي، مثلا عند الدوران بين الحرمة والوجوب لو كان أحد الطرفين مجرى الأصل النافي، كما أن يكون مثلا في طرف الوجوب حالته السابقة الإباحة، أو وكذلك في الحرمة، فحينئذ يجري الأصل النافي في طرف يعني استصحاب الإباحة السابقة، ويسير الآخر مشكوكا بشكل بدوي. هذان الشرطان يعتبران في فی مانعیت الدبران بین المحذورین عن تنجیز العلم الاجمالی و سقوطه عن التنجیز. ثم ان الشبهه فی موارد الدبران بین المحذورین اما حکمیتون کما اذا قام الاجماع مثلا على وجوب احد الطرفين وحرمة الاخر ولا نعلم ما هو مسب الاجماع، هل هو الحرمة او الوجوب مثلا، او في موارد مثلا تعارض النسين احدى الطائفتين دلت على الوجوب في نفس الموضوع والأخرى على الحرمة في نفس ذلك الموضوع، فحينئذ يكون الشبه البدوية دبران بين المحذورين في الشبهة الحكمية، وأخرى يكون في الموضوعية. والموضوعية أيضا ينقسم إلى قسمين، إما توسلية أو تعبديه. التوسليه كما لو دار الامر بين مايعين احدهما يحرم شربه انه بول يتيقن بان احدهما بول والاخر دواء ولا يعلم ايهما هو الدواء ايهما هو البول، وشرب الدواء مفروض انه واجب عليه لأنه مبتلى بمرض لا دواء له إلا شرب هذا الدواء، فيكون الدبران حينئذ بين المحذورين في الشبهة الموضوعية. و أو اشتباه الشاتين أحدهما مندور الذبح والآخر مغصوب لا يعلم أيهما هو المغصوب أيهما هو المندور، وكل ذلك تارة يكون الشبه في واقعتين، يعني الطرف الشبه يكون واقعتين كما مثلنا الآن بهذه الأمثلة، وأخرى في واقعة واحدة كشاة واحد هنا لا يعلم أنه هل هو متعلق النادر أو هو المغصوب، يعلم إجمالا بأن شاة نذر ذبحها، ويعلم أيضا بأن شاة هو المغصوب، وهناك شاة واحد لا يعلم أن هذا الشاة بأين هل هو المنذور أو هو المغصوب، فيكون الواقع واحدة بخلاف ما إذا تردد بين الشاتين. اختار صاحب الكفايه التخيير عقلا والإباحة شرعا. اختار سيد الخوئي البراءة عقلا وشرعا مطلقا. وجه صاحب الكفايه في التخيير عقلا والإباحة شرعا يقول لعدم امکان اختیار احدهما دون الاخر، عدم امکان موافقت القطعیه و مخالفت القطعیه، فهو مخیر لا محاله، العقل یحکم به تخییره بین الوجوب و حرمه. شرعن لماذا؟ شرعن اطلاق قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم بینه انه حرامون، فمحکوم هذا الدبران به اطلاق قوله کل شنگ حلال. استشکل علیه سید الخوئی و ان هذه الروایه غیر ناظرت الى العلم الاجمالی بل هو لا یقول به هذا، قال هذه الروایه ناظرت الى الشبهات الموضوعیه دون الحکمیه، هذا الاشکال غیر وارد على صاحب الكفایه لان کلام صاحب الكفایه و این کان اعم ولكن غالب الشبهات في الدوران بين المحذورين انما هي الشبهة الموضوعيه، فكون هذه الروايه نادره الى الشبهة الموضوعيه لا يسده ان يكون اشكالا على صاحبه كفايه في مع فرضه ان غالب الشبهات في الدوران بين المحذورين من قبيل الشبهة الموضوعيه. ولكن الإشكال الوارد على صاحب الكفاية في قوله بالعبارات الشرعية هذا الإشكال، ماذا؟ ما سبق منا سابقا أن قوله كل شيء عندك حلال حتى تعلم أنه حرامون منصرف عن مورد العلم الإجمالي وظاهر في الشبهة البدوية لما بينا وجهه سابقا. ذهب السيد الشيخ النائيني إلى البراءة العقلية، كلام الشيخ النائيني هو الالتزام بالتخيير العقلي، التخيير العقلي من دون التزام بحكم ظاهري. التخیر العقلی لماذا؟ لما غالبه صاحب الکفایه. عدم الالتزام به حکم ظاهری لماذا؟ لأن الحکم الظاهری انما یکون فیما یکون قابلا للانباس و فی مقام لا یکون قابلا للانبعاث. و على ای حال مقتضی تحقیق عندنا القول بال براء عقلا و شرعا كما قال به السيد الخوئي و ان يرد عليه في تعليله بعد الاشكالات. خب عرض میکنم خدمت شما تفصیلش این است که در دوران بین محظورین اولین مطلبی که مطرح میشد این شروط و شرط مانعیت این دوران بین محظورین ان تنجیز علم اجمالی است. اولین نکته و مهمترین نکته ای که در دوران بین محظورین مطرح است قبل از هر چیز دیگر اینه، چیه؟ که نفس این دوران بین محظورین مانع هست از تنجیز علم اجمالی، موجب سقوط علم اجمالی است از تنجیز. خب این شرط دارد، مطلقا نیست. شرط اول گفتن این است که این دوران حتما بین چی و چی باشد؟ بین وجوب و حرمت، به حکم الزامی که در مقام این حکم الزامی جز همون وجوب و حرمت چیز دیگری نیست، نه اینکه یکی از طرفین حکم غیر الزامی باشد و اینکه محظورین هم هستا. مثلا چی؟ مثلا دوران بین وجوب و کراهت و هم جمع نمیشد به هیچ وجه، و همچنین دوران بین حرمت و استحباب. اینجا این محظور مانع تنجیز به اصطلاح این علم اجمالی نمیتونه باشه. چرا؟ چون مخالفت قطعیه ممکنه، موافقت قطعیه ممکنه، و اون حرمتی که در اونجا هست که ممکن نیست، وجوه عقلی که اونجا هست، چون اینجا یک طرف از این چی هست آقا؟ حکم غیر الزامی است. فرض اینه که از نص استفاده کرده، حالا یک طرف نصوص میگن مکروهه، یه طایفه نصوص ازش استفاده میشه چی آقا؟ واجبه. توجه فرمودید. در اینجا اون محظور عقلی که بعداً ما تقریب میکنیم که بین حرام و وجوب هست، که موجب میشد که اصلا این علم اجمالی قابلیت تنجیز نداشته باشد، اصلا این تکلیف قابل بحث و انبعاث چی آقا؟ نداشته باشد، اون اینجا نمیاد، چون یک طرف غیر الزامی است. پس مانعی نداره که طرف دیگر چی باشد آقا؟ الزامی باشد. ما نمیدونیم الزامی کدومشه، فقط التفات فرمودید، ولی علم داریم که الزامی یکی از این دوست. خب شرط دوم چیه؟ اینه که یکی از دو طرف اصل نافی نداشته باشد. مثلا خب در همون دوران بین محظورن، واجبه. گاهی یکی از این دو طرف مسبوق به اصل نافیه، مثلا اون واجب یا مسبوق به اصل نافیه، قبلا این جائز بود، حلال بود، الان لعرزن واجب شده مثلا، توجه فرمودی؟ یا این که اون حرام همینجور، قبلا جائز بود، حلال بود، الان لعرزن چی شد آقا؟ حرام شده. خب اینجا استصحاب میکنیم اون طرفی که مسبوق به اصل نافی هست، استصحاب با همون حکم مخالفه میکنیم دیگه، این وجوب و قاتل اون استصحاب چی میشه در اینجا؟ محکوم به جواز میشه، یا عکسش در اون طرف همینجور. یک طرف اگر مسبوق باشد به چی آقا مسبوق باشد؟ به اصل نافی، یعنی مجرای اصل نافی باشد، مثل همون استصحاب که مسبوق به جواز هست. خب اینجا طبعا اون یکی اصل جاری میشه، اون طرف دیگه میشه مشکوک به شک چی آقا؟ بدوی. بنابراین این دوران بین وجوب و حرمت هست، ولی این دوران بین وجوب و حرمت بلا اینکه هر دام الزامی هم باشن، این مانع، این نمیتوند اون محظور دوران بین محظورین رو داشته باشد. به چه معنا؟ یعنی این دوران بین محظورین نمیتوند مانع از تنجیز علم اجمالی باشد. دوران بین محظورین به عنوان اینکه دوران بین محظورین هست، چی آقا؟ نمیتونه مانع از تنجیز علم اجمالی. خب این به خاطر این است که خب اصل نافی جاری شده، یک طرف شک بدوی، یک طرف مجرور اصل نافی. کلام ما در کجاست؟ اونجاییست که دوران بین محظورین، به ما انه دوران بین محظورین هست، مانع از تنجیز علمی چی باشد آقا؟ اجمالی باشد. بعد
بین واجب و کراهت، علم اجمالی اگر باشه منجزه؟
نه، اونجا هم همین حرف میاد که الان گفتم، یعنی اونجا دوران بین محظورین موجب تنجیز، مانع تنجیز علم اجمالی چی آقا؟ نیست، بلکه به خاطر این است که خب یک طرف جواز دارد ارتکابش، خب طرف دیگه چیه؟ واجبه. خب اون واجب مردد بین این دوست، فلذا علم اجمالی اونجا اصلا منجزه. فرق ندارد که براءت هر کدوم باشه، یعنی اگر ما اصل نافی رو به این معنا اختصاص داده باشیم به یکی، مختص به یکی باشه، براءت که اگر باشه چون تعارض میکنه، چون هر دو طرف به عینه هیچ کدوم معلوم نیست، این براءت دو تا اصل هم دیگه چی میکنن آقا؟ اما میتونه استصحاب مختص به چی باشد آقا؟ یکی از طرفین باشد. این براءت اون طرف همینه، وقتی شک کردید در وجوب، شبه بدویه در وجوب، شبه بدویه در حرمت، چی میگید شما؟ خب آیا اختصاص به یک طرف داره؟ نه. اختصاص به شبه وجوبیه دارد؟ اختصاص شبه تحریمیه دارد؟ نه. پس براءت نمیتوند مختص به یک طرف، ولی استصحاب میتونه. یکی میتونه حالت سابقه داشته باشد، یکی دیگه حالت سابقش معلوم چی آقا؟ نباشه. بله. شرط سقوط علم اجمالی از تنجیز، منتش به خاطر چی؟ فقط به خاطر دوران بین محظورین. به عبارت دیگر چند بار عرض کردم، مانعیت دوران بین محظورین بما انه مستلزم للمحظور العقلی، مانعیت دوران بین محظورین از تنجیز علم اجمالی. بله. پس کلام در چی شد؟ در این که عمده بحث در این بحث ما این است که خود دوران بین محظورین به عنوان انه دوران بین محظورین مانع هست از تنجیز علم اجمالی، موجب سقوط علم اجمالی هست از چی آقا؟ تنجیز. نتیجه چی میشه؟ جواز ارتکاب هر دو طرف، ابای شرعیه، ابای عقلیه، تأخیر عقلی، نمیدونم براءت عقلیه و نقلیه و غیره. بله، چون علم اجمالی دیگه تنجیز چی شد آقا؟ ساقط. چرا ساقط شده؟ به خاطر مانعیت دوران محظورین. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از موافقت قطعی و مخالفت قطعی امکان ندارد. بله. خب عیب نداره، ما اینجا بله یک لفظ عدم بیارید جلوی این تنجیز. توجه فرم، اولا تنجیز نیست، تنجیزه، و ثانیه یک عدم باید جلوش بیارید. این بعضی موقع سخت میشه بعضی از الفاظ. خب عرض بکنم که یک نکته هم هست اینجا، اقسام این دوران بین من طالتا شبه حکمیه هست، مثل این که اونجا که اجماع قائم شد بر چی عرض کردیم دو طایفه، یک طایفه شدن غالب وجوب، یه طایفه غالب به چی شدن؟ آقا حرمت. شق ثالثی از میان اصحاب وجود ندارد، پس بنابراین شده اجماع مرکب. بر چی؟ برای اینکه این مورد یا واجب است یا چی آقا؟ حرام. ثالث دیگه وجود ندارد. اون اجماع مرکب که ثالث نفع میکند، ولی ما میدونیم که بالاخره این دو تا اجماع، این دو تا طایفه، یکی از این دو چی است آقا؟ حکم واقعی است دیگه، لا یخلو حکم واقعی از این دو تا، بس میشد علم اجمالی دیگه، علم اجمالی. اما شبه شبه چی شد آقا؟ حکمیه. یا موارد تعارض نسین، دو طایفه، یه طایفه دالته بر حرمت فعلی، طایفه مقابل دالته بر چی آقا؟ وجوب همون فعل. این تعارض نسین دیگه، این همه شبه چی آقا؟ حکمیه. شبه موضوعی چیه؟ مثل اینکه دو تا اصطلاح مایه هست، علم باشد برای شخص که یکی از این دو بول دیگری هم چیه؟ دواه. اون دوا هم یه چیزیست که چون شکل و شمائل بول و بوی بول و رائحه بول دارد، این میخوام وجه تکوینی این ایجاد شبه رو عرض بکنم. چی ممکنه باشه؟ این ممکنه باشه، توجه فرمودید؟ شک کرده که کدومش دواست کدومش بوله. خب طبعا یکیش که حرامه، یکی هم واجبه، چون مبتلا به درد بیدرمانیست که درمانش فقط همین شبه این مایه هست، واجب میشه. اون اباحه میشه. ما میخوام بین وجوب و حرمت، بله خب اون دعوا میشه دیگه، دیگه خصوصیت نداره، کلی طبیعی گفتیم دیگه. بله چی رو؟ بله که یعنی با اصرار اونجا مثلا فرض کنید که این علم اجمالی از اول منعقد نمیشه. حالا شما به گونه ای فرض بکنید که اصرار هم نیست، میتونه بره داروخانه یکی دیگه بگیره. توجه فرمودید؟ این دارو در داروخانه زیاد پیدا میشه، اگه بوله بلن باشه که فرابونه. توجه فرمودید؟ بله. خب این اصرار نشده، ولی الان کلام نیست که بخواد این دو رو تناول بکنه، دوران بین چی هست آقا؟ محضور اینه. عرض بکنم خدمت شما که این در دو این مثال دیگری هم که بزنیم باز واضح تر بشه، چون بعدا میاد مثالا خیلی روشن تر میکنه مسائلو. یکی مثلا دو تا شات، یکی رو میده نزد کرده که این رو ضرب بکنه. نه خود این دوتا رو بخواد موافقت قطعیه بکنه نمیشه، در مورد این دو مایه داریم میگیم. بعد چون اصرار نیست لذا یکی از مدار خارج چی آقا نمیشه. توجه فرمودید؟ بله. عرض بکنم بهشون مثلا اگر تازه اصرار هم باشه بازم علم اجمالی منجز است. میدونید چرا؟ اگه گفتی چرا؟ نه بخاطر این که گفتین در باب اصرار که باید به عهد امای چی باشد آقا؟ معین. اما اصرار به عهد امای لابعینی باشد لایزال علم اجمالی به تنجیز خود چیه؟ باقیه. الان اون دواره که نمیشنسه کدومه که باز این میشد تنجیز خودش چی هست آقا؟ باقیه. بله. شاد چی؟ شاد عرض کردم منظور و مقصوب، یکیش متعلق نظره میدونه، یکیش هم میدونه مال غیر اصلا درازی هم نیست. خب اینجا هم باز دوران بینه چی میشد آقا؟ محظورین میشد. مثلا مقصوب که حرامه، منظورم چیه؟ واجبه. حالا این در تعدد واقع اسمشو میذارن، چون هر کدوم یک واقعه جدای از طرف در این مثالی که گفتیم، ولی یک واقعه چیه؟ یک شاته. منتج یک شات یدور و امره بین چی آقا؟ منظور و مقصوب. میدونه یک شات در این گله کلن او به اصطلاح حالا یک شاتیه، یک شات معین خارجی باید باشد که میدونه بالاخره یک نزدی کرده. توجه فرمودید؟ شاتی رو ذبح بکنه و میدوند یه شات هم چی است آقا؟ مقصوبه. یقین دارد که غیر از این شات نیست، بالاخره یا نذر کرده یا مقصوبه، اون مقصوب یا این منظور همین باید باشه. این شات معین یا متعلق نذرشه یا چی است آقا؟ مقصوبه. علم اجمالی دارد که یکی از این دوست این اینو میدوند. خب میشه واقعتا واحده میشه. حالا دیگه مثالا زیاده دیگه. مثال شما ما دونه دونه این صبر رو مورد بحث قرار میدیم، فقط خواستیم صبرش رو عرض بکنیم به شما. خب حالا صاحب کفایه مطلقا فرقی نذاشت بین تمام این صبری که من به شما عرض کردم و همچنین فرق بین توسلیات و تعبدیات نذاشت، فقط یه فرق گذاشت، گفت در تعبدیات باید قصد قربت بکنه در همون اباحه و تخییری که هست، ولی در توسلیات قصد قربت دیگه. توسلیات مثل چیه؟ همین دوتا، همین دوتا مثال دیگه زدی، همین شاد و با اون ما یه همه توسلیات اینجا قصد قربت نمیخواد. اما انگیر بردار عبادیات بشه دو طرف، توجه بین حرام و بین واجب، بعدی میشه تیا قصد قربت میخواد تخییره. خب ایشون کلن قائل شد به تخییر عقلی و اباحه شرعی با این تفاوتی که عرض کردم. بله نظر بله تعبدی میشه، بله که اون مثالی که دارو با اون بفرمایید که مقصوب، اون هر اون چی است آقا؟ توسلیه. بله عرض بکنم که خب ایشون چهار قول مطرح کرده. یه قول اول چیه؟ که براءت عقلن و نقلن صاحب کفایه، قول اول در موارد دوران بین محظوره مطلقا، ایشون اصلا تفصیل هم نذاشته. قول اول چی شد آقا؟ براءت عقلی و نقلی. وجهش هم که معلومه دیگه، میدونید دیگه، برای اینکه در اینجا مخالفت قطعی نمیشد، ممکن نیست، موافقت قطعی ممکن نیست، پس علم اجمالی تنجیز ندارد، علم اجمالی تنجیز ساقط شده، پس بنابراین نتیجه چی میشد آقا؟ این براءت جاریه، عقلن نقلن، این روشن. این قول همون قولی کی است آقا؟ مرحوم خویی. قول دومی که ایشون دارد چیه؟ هر دو رو باید یکی رو تعیناً اخذ بکنیم. وجوب الاخذ به عهد ما تعیناً او تخییراً. این یعنی چی؟ یعنی باید بالاخره یکی رو شخص عمل بکنه دائما. اگر تعیین از اول تعیین بکنه. تعیین یعنی یکی تعیینه. یا بگیم یا اینکه بگیم دفع المفسدته اولا من جلب المصلحه، مثلا یکی رو معینا اختیار بکنه که این ترک باشه چون احتمال دارد که این حرام باشه دیگه، یا اینکه بگیم دفع جلب المنفعته اولا، پس یکی رو انجام میدن چون اون اهم میشد دیگه، پس بستگی دارد که کدوم دلیل براش متقن باشه. بالاخره تعیینه یا تخییر. تخییر باز ابتدایی میشین چون این احد همایه اختیار بکند تخییرن، یعنی تخییر چی آقا؟ بدوی. که اگر یکی رو تخییر دارد از اول تخییر دارد، ولی اون فرض اول از اول تخییرم ندارد پس فرقش اینه، یا یکی معینن از اول باید انتخاب بکند، مبناش چی باشه؟ دفع المفسده اولا یا جلب المنفعه اولا، اتفاق فرمودی تعیینن تعیین اصلا، یا اینکه نه از اول یکی رو تخییرن انتخاب بکند دیگه عدولم چی آقا؟ نکند. آره تغییر ابتدایی. این یه قول حساب کرده ایشون. احد من الواجب و الحرام، چون بالاخره دو طرف نیست مگه؟ یکی رو میدونه واجبه، یکی رو میدونه چی است آقا؟ حرامه دیگه. یکی دو طرف این علم اجمالی ما مقصود دوران محظوره نه دیگه، یکیش فی الواقع واجبه، یکیش فی الواقع چی است آقا؟ حرامه.
تعیین هم که اینجا گفته باز همون تأخیره؟
نه به همین بیانی که گفتم، یکی سوال کرد من توضیح دادم.
قوانین رو انتخاب بکنه در واقعهای مشابه چیکار بکنه بازم؟
ببین اونی که میگه در اجتماع امر و نهی جانب حرمت رو ترجیح میده چی میگه؟ ترجیح میده، تعیین میکنه، درسته؟ اونی که جانب فعل رو ترجیح میده چی میگه؟ خب اینم همینجور تعیینن، یعنی این. اما احد ما تخییرن، همون تخییر چی میشه آقا؟ ابتدایی میشه، ابتدایی.
در این قول. بله در این قول. خب سوم چیه؟ تأخیر بین فعل و ترک عقلن، ولی از جهت شرع توقف داشته باشه، هیچ حکمی نکنه. اینم یه قوله که عبارت ایشون در پایین هست. ببینید، رد ازاد دار الامر بین وجوب شیئن و حرمته لعدم نهوض حجتن علی احد ما تفصیلن بعد نهوض ما علیه اجمالن، که اصل حکم الزامی در این وسط از یا وجوب یا حرمت، ففی وجوب الحکم بالبراءت عقلا و نقلا لعموم النقل و لعموم النقل و حکم العقل بقبل مؤاخذه فلان فلان. دو، و وجوب الاخذ به احد ما تعینا او تاخیرا. ببین این قول دوم. قول سوم، و تاخیر بین ترک و الفعل عقلا مع توقف عن الحكم به راسا، یعنی حکم شرعی. راسا هم یعنی کلا، هیچ حکم شرعی در مورد او چی آقا نداره. اما عقل حکم چی میکنه آقا؟ تاخیر. چهار، او مع الحكم علیه بالاباحه شرعا، و این قول چهارم هست که یعنی معناش این میشد که تاخیر عقلی با اباحه شرعی. این قول رو آخری رو اختیار کرده. مبنا خود صاحب کفه کدوم قول است آقا؟ همین قول آخر. خب حالا تعلیل کرده برای اون مختار خودش به چی؟ به این که اما عقلی، به خاطر این که هیچ یک از جانب فعل و ترک در نظر عقل رجحانی نداره، نمیدونه که کدومه. علم اجمالی هم که منجز نیست که احتیاط بکند، امکان تنجیزش هم نیست. پس اون عقل حکم چی میکنه آقا؟ تخمیر. آره اباحه شرعی چرا آقا؟ میگه به خاطر اطلاق عموم، عموم کلش اینده که حلال حتی تعرف انه حرامون. من همینجا داخل پرانتز به شما بگم، آقای خویی این رو رد کرده، گفته این در شبه موضوعی است، به آخون اشکال کرده. این اولی رو که خویی قبول دارد، چون برای اون اولی بجه اول آقای صاحب کفایه، این بر میگرده همون براءت عقلی دیگه. توجه نکردید؟ تأخیر عقلی براءت عقلی دیگه. بله. دومی رو اشکال کرده. اشکال چیه؟ گفت این روایت نظر داد به شبهه موضوعیه، به شبهه حکمی دعوا اخصه. ما بخوام بگیم بهش، بگه خب این اشکال نمیشد که این چون غالب موارد دوران بین محظورین غالبشون آقا، شما وجدان خودتون، شهود وجدانی خودتون رو در نظر بگیرید، غالب موارد دوران بین محظورین از قبیل شبهات چی هست آقا؟ موضوعیه هست. پس این وجهشون میاد در اونجاها، حالا دانست در همه جهات بیاد، همین که در عقل من بیاد، این وجه میتوند وجه چی باشد آقا؟ وجیه باشه. اشکال برایشون وارد نیست که شما بگید چون نظر به موضوع دارد پس بنابراین دلیل نیست. نه این هم درست نیست. بله. ولی اشکال اساسی ما بر صاحب کفایه در اینجا داریم چی آقا؟ در بخش عربی عرض کردم چی بوده؟ اینکه این روایت انصراف داره از چی؟ از علم اجمالی و ظهور دارد در همون شعبه بدوی. قبلا بیان کردیم چرا وجهش قبلا گذشت. خب اون وقت این یک دلیله، دلیل آورده ایشون. اون وقت دارد که وجه دومش اینه. پس تا الان دو تا وجه شد. وجه سوم چیه؟ مخالفت التزامیه لازم بله نمیاد. چرا؟ یعنی مخالفت التزامیه در اینجا حرام نیست. چرا؟ چون به عبارت دیگر اصلا مخالفت التزامیه لازم نمیاد تا اینکه حرام باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این حکم عقل به تخییر یا اباحه شرعیه این ظاهریه، منافات نداره که حکم واقع علامه و علیه چی آقا؟ شخص ملتزم باشد اما در ظاهری معامله رو بکند. عقلم حکم کند در وعای ظرف ظاهر، شرعم همینجور در ظرف ظاهر، بس اختلاف رتبه این مخالفت التزامی حل میشن. و دیگه اینکه وجه چهارم این است که ایشون گفته که علم اجمالی واصل شد بیانون. من اگر خاطرتون باشد یکی از وجوه تنجیز علم اجمالی رو چی عرض کرده بودم؟ بیانه. این یعنی در کلام صاحب کفایه هست که در اینجا اصل اصول اجمالی حاصل شد، بیان هست، بنابراین مجالی برای جریان قاعده قوه اقابه بلا بیان در اینجا نیست، براءت رو میگه ما قائل نیستیم، ولی اون کلش این لکه حلال رو ایشون جاری میدونه. چون اون فرقش اینه، فرقش اینه که در اونجا اصلا بیان نیومده، ولیکن کلش این لکه حلال حتی تعلمند و حرام که ناظر به شبه موضوعی باشد منافاتی به ورود و بیان ندارد، چون ناظر به شبه موضوعی است دیگه. تجربه فرمودید؟ خب بله، منتها میخواد بگه وجه من این که من میگم، نمیگم برات عقلیه، به خاطر این گفتم اباحه شرعی ظاهریه. توجه فرمودی؟ خب پس اون براءت نمیشه. موافقت احتمالی هم در اینجا خودش لامحاله حاصل هست. مخالفت احتمالی لامحاله حاصل چی آقا؟ هست. بالاخره هر طرف انتخاب بکنه مخالفت احتمالی وجود دارد دیگه. ما اضافه به این که مخالفت التزامیه گفتیم پیش نمیاد، به خاطر موجه تاده گفته بودیم. ها علاوه اینست کی گفت مخالفت التزامی حرامه؟ قبول ندارد که اصلا مخالفت التزامی چه بشد آقا؟ حرام باشد. این پاورقی که شما در کفایه دارید لبش تا آخر همین است که عرض کردم. این وجوهیست بعد از این چهار صورتی که خوندم، ایشون وجوه مختار خودش رو با این کیفیاتی که عرض کردم بیان میکنه. خب سا بعد در مورد این کلام صاحب کفایه مستحضرید هیچ فرقی نداشته بین وحدت واقعی یا تعدد واقع و بین توسلیات یا تعبدیات، فقط یه فرق است که چیه؟ اونجا قصد قربت بکنه یا نمیکنه، این دخلی به ما مهم ندارد. ولی صاحب خویی اومده اینجا اصلا سه صورت کرده و بین این سه صورت فرق گذاشته. صورت اول کجاست؟ صورت اول رو گفته که بله توسلیات مع وحدت الواقع. صورت دوم چیه؟ تعبدیات مع وحدت الواقع. صورت سوم چیه؟ تعدد الواقعت مطلقا بلا فرق بین تعبدیات. بعد هر کدوم از این صورت رو بحث کرده انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.